دقیقا یا حد اکثری به اون در واقع توجه شد.
بحثمون داره مسیر خوبی رو طی میکنه آقای دکتر. اگر که من بتونم با ادبیات که پیشتر با هم دیگه صحبت کردیم در موردش جمع‌بندی کنم فرمایش شما رو، میتونیم بگیم که خطابات سیاسی از جنس دعوت‌هایی هستند که در گفتگوی با عرف و آنچه که مردم یا کسانی که خطاب مورد خطاب قرار می‌گیرند تجربه می‌کنند تغییر می‌کنند تا به غایت مشخصی که در مورد صحبت کردیم برسند، و در واقع حتی در بحث پیرامون سیاست ترسی هم با یک جور سیاست گفتگویی مثل این که ما جور وقت شما سر و کار داریم که از عناصر یا اجزای اصلی سیاسته.
آیتو عزت من این گفتگو رو توضیح بدم.
بله بفرمایید.
این بحث گفتگو رو به بسابه امر اجتماعی و امر گفتگو باید نگاه کرد. گفت جنس گفتگو نه اسپیچ و سخنرانی هستش و نه گفتمان و برساخته قدرت هستش. گفتگو در واقع رسمیت شناسی من تو هستش. این رسمیت شناسی من تو نه سخنرانی است که از بالا به پایین انجام میشه که یکی بگوید و دیگری گوش دهد، و نه اینکه بر اساس لزوما ساختارهای اجتماعی و بافت و بسترهای فرهنگی این گفتگو بخواد خودش رو نشون بده. درست. نه، این گفتگو یک نگاه دو طرفه ای است، رسمیتی است که هر دو طرف باید خودشون رو نشون بدن. و جالب است که در این گفتگو بحث کرامت انسانی به معنای اخص و بحث حقوق انسانی و حقوق بشری که در واقع مورد توجه هم مکاتب الهی هستش هم مکاتب بشری است مورد توجه واقعی قرار میگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه معرفی کتاب این هفته برنامه الف با سیاست رو میشنویم و دوباره در خدمت شما و آقای دکتر عباس علی رهبر خواهیم بود.
ظهور کتاب شهریار نیکولو ماکیاولی، بحث درباره سیاست به بحث درباره مصلحت حاکم تقلیل پیدا کرد. دولت به ابژه اصلی نظریه‌های سیاسی تبدیل شد و عموم نظریه پردازان سیاسی به بحث درباره عناصر دولت مشغول شدند. کار تا جایی پیش رفت که تئوری‌های سیاسی به تئوری‌های چگونگی به دست آوردن قدرت سیاسی، حفظ آن و افزایشش تبدیل شدند. نظریه پردازان حاکمیت ظاهر شدند و با منحصر کردن زور در دست یک هیئت حاکم مشخص به آن مشروعیت بخشیدند. این تحولی شگرف بود. تحول شگرفی که قدرت جمهوری را پیش از اینکه ابزاری دفاعی برای حفظ استقلال و آزادی آن به حساب می‌آمد، میان ارتش ملی و پلیس به عنوان دو ابزار اعمال زور برای حفاظت از هیئت حاکم و ارزش‌هایش تقسیم شد. با این حال، سیاست هنوز چیزی بیش از همه اینهاست. صورت‌های دیگری از سیاست وجود دارند که می‌توان آنها را در آثار جدیدتر مشاهده کرد. کتاب جمهوری خواهی اثر ماوریتسیو ویرولی را نشر مرکز با برگردان حسن افشار در اختیار فارسی زبانان قرار داده است. این کتاب بر تفاوت‌های فهم جمهوری خواهانه از سیاست با سیاست در جهان دولت ملت‌ها متمرکز است. کتاب ویرولی را می‌توان به عنوان دعوتی برای یک جور بازگشت به شیوه‌های کلاسیک نظریه پردازی درباره سیاست در نظر گرفت.
شنوندگان عزیز، با برنامه الف با سیاست در خدمت شما هستیم. الف با سیاست کار مشترکی است از رادیو گفتگو و انجمن علوم سیاسی ایران. در استودیو آقای دکتر عباس علی رهبر، استاد محترم علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی رو داریم. آقای دکتر رهبر، در هر کدوم از روایت هایی که در اختیار داریم و تا اینجا در موردشون صحبت کردیم، چه نیروی الزام آوری در پس خطابات سیاسی وجود داره؟ یعنی چه نیرویی هست که مجاب میکنه شهروندان رو، کسانی که مورد خطاب قرار میگیرند رو، که از این خطابات پیروی کنن، یا اگر دقیق تر بگیم وارد گفتگو بشند اصلا با طرف خطاب کننده خودشون؟
از چند جهت میشه این بحث رو در نظر گرفت که به نوعی پذیرش عامه، البته این پذیرش نسبی هست که خودش رو نشون میده، ولی واقعیت این هستش که بنمایه تربیت عقلانی مصلحتی این تأکید میکنم عقلانی مصلحتی، یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که شهروندان رو برای پذیرش یک دولت و حکومت در واقع مورد توجه قرار میده، به خصوص هرچی که این فضای جهان ارتباطات و جهان معنایی بازتر میشه و افقهای جدیدی گشوده میشه، متناسب با این گشودگی افقها نیاز به فهم جدیدی از سیاست هم خودش رو میتونه نشون بده. یه نکته دیگه هم اینجا هستش که بحث ارزش ها و نسبت ارزش ها با سیاست و نسبت سیاست با دانش و نسبت دانش با نگرش و نهایتا نسبتش با طبق رفتار چگونه تأمین میشه. ما وقتی که میخواییم اطاعت رو در منزله رفتار سیاسی در نظر بگیریم، اون چی که به نظر میرسه تقدم داره بحث هم بینش در واقع شناختی هستش، هم در واقع نگرش شناختی هست، که این بینش شناختی و نگرش شناختی اثر میذاره بر نوع توجه به تخصیص مقتدرانه ارزش ها. خیلی جالب است در دوران کلاسیک این بحث بینش شناختی در قالب بینش معرفتی بود. یعنی چی؟ یعنی به صورت اینکه من معرفت رو بر پایه سه جزء باور، من باور دارم، من در واقع نسبت به این باور خودم صدق دارم و نسبت به این صدق خودم توجیهاتی میارم. در دوران مدرن این معرفت تبدیل شد به بحث‌های مختلفی در قالب روش‌شناسی‌های پوزیتیویستی، بعد از اون روش‌های در واقع تفسیری و روش‌های انتقادی. در دوران جدید یه بحثی به نام بینش شناختی مطرح میشه که ما رو تو بحث‌های کاگنیتیو ساینس میاد اینجا خودش نشون میده و ما رو ملزم میکنه به ادراک ذهنی و جلوگیری از خطاهای ذهنی. آنچه که ادراک ذهنی رو نسبت به پذیرش حاکمیت بر اساس همون عقلانیت و مصلحت توجیه میکنه، به نظر میرسه در تمام دوران کلاسیک، در دوران مدرن و دوران امروز خودش نشون میده، هرچند توانایی و بایسته های بشر امروز و جامعه امروز این نوع نگاه شناختی کلاسیک رو نمیتونه دیگه جوابگو ما با اون باشیم، ولی نباید از اون در واقع سیناپس های اصلی مغز تفکر کلاسیک و دوران مدرن ما غافل بشیم. لذا سیاست یک امر مدرجی هست که در دوره‌های مختلف خودش رو شکل گرفته و نگاه کرده تا بتونه هم نسبت به امر عدالت که یکی از موضوعات بسیار مهمی است و امر آزادی که از موضوع دومی هست، در فراورده رفاه نسبی برای جامعه خودش موضوعات جدید رو بتونه ایجاد بکنه. لذا از اینجا شما میبینید که بحث سیاست به عنوان انتخاب جمعی، به عنوان اعمال قدرت، حتی به عنوان نگاه های جنسیتی و فمینیستی در واقع دست با بحث سیاست رو میتونیم مطرح بکنیم و الان هم یه بحثی داریم به نام سیاست جهانی. در سیاست جهانی خیلی جالب هست، شما با جهان شدن دیگه خیلی سر و کار نداری، تقریبا داره فضاهای خودش رو به جهان در حال شدن میده و این جهان در حال شدن بدون ادراک ذهنی اتفاق نمیافته. این جهان در حال شدن بدون اون تربیت اصلی و اصیل که در واقع ساختار و کارگزار هم افزای این تربیت رو باید انجام بدن، نه کارگزار متولی صرف تربیت هست و نه ساختار. هم افزای ساختار کارگزار که منجر به امر گفتگو و به رسمیت شناسی دیگری میشه، میتونه تو این بحث سیاست و تو این روایت به ما کمک بکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، فرمایید شما در ادامه همون گفتگویی بودن سیاستی که پیشتر با هم دیگه در موردش صحبت کردیم، ولی اینطور به نظر میرسه که وقتی از سیاست صحبت میکنیم در نظریه‌های تأسیسی و طبیعی، چه دولت محصول قرارداد رو در نظر بگیریم، چه سنت محصول زندگی رو، شکلی از در بیرون از گفتگو ایستادن، اداره کردن گفتگو، راهنمایی کردن و راهبری کردن گفتگو برای تحقق اهدافی که ضرورتاً درون گفتگو هم وجود ندارن رو میشه تصور کرد. من فکر میکنم که بتونیم بگیم که تضمین این خطابات نهایتاً همین حیثیت بیرون از گفتگو قرار گرفته، چه سنت چه دولت مسئول قرارداد باشه. دوست دارم که نظر شما هم در این زمینه بدونم.
ما هیچ در دوران چه مدرن چه کلاسیک هیچ دولتی نداریم که فارغ از اخلاق باشه و نگاه اخلاقی باشه. شما در نگاه‌های مختلف بحث آرمان‌های اخلاقی رو حالا به نوعی یکی فقط فهم ورود به این اخلاق و مرجعیت اخلاق مورد توجه قرار می‌گیره. اون چیزی که به نظر من الان ما نیاز داریم در فهم سیاست با اون مشخصاتی که خدمتتون عرض کردم بحث گفتگو هستش، که اولا یک افق گشایی در درون ساختار نظام معانی افراد و جامعه بشه در واقع صورت بگیره. این افق گشایی نیاز به یک اشتراک حداقلی داره تا بتونه یک اجماع حد اکثری رو برای ما چیکار کنه، در واقع ایجاد بکنه. نکته دوم بحث بازخوانی مفاهیم هستش. این بازخوانی مفاهیم نه نوعی بازنمایی هست، بلکه به نوعی بازتابی هست. با تفکر انتقادی و تفکر سیستمی میشه این رو انجام داد. و بحث بعدی بحث فهم مضاعف است که ما در بحث‌های هرمنوتیک هم به نوعی به این بحث‌ها اشاره می‌کنیم. ما نیاز به فهم اولیه نداریم. فهم اولیه رو در طول بیش از 1000 سال گفته شده برای ما. ما نیاز به فهم مضاعف متناسب با مقتضیات شرایط و شرایط زمان، روز، عصر و نوع مخاطبی که داریم. مخاطب جامعه و دولت‌ها چه مسابه سیاست، چه مسابه امر سیاسی با مخاطب 100 سال پیش چه چی با مخاطب 20 سال پیش هم الان متفاوت هستش. پس نوع گفتگو هم در واقع باید چی باشه با اینها هم متناسب با این مخاطب سنجی صورت بگیره. لذا من گفتگو رو به مسابه یک امر زبانی که منبعث از روکرد شناختی هست تا بتونه به عنوان یک فضا در عرصه عمومی خودش نشون بده و امر گفتگو به عنوان یک کالای اصیل و جدی، نه امر تشریفاتی. متاسفانه در فضاهای انتخاباتی در نظامهای سیاسی گفتگو رو ما تنزل دادیم به یک بحث امر تشریفاتی که فقط در فضای انتخاباتی در دولتهای مختلف و در نظامهای سیاسی مختلف انجام میشه، در حالی که ما در فضای گفتگو میتونیم بحث به گشودگی فضای عمومی کمک بکنیم، به گشودگی عقلانیت کمک کنیم و مقاومت همافزار رو بتونیم ایجاد بکنیم. چون همیشه در برابر قدرت میبایست یه مقاومت نسبی بر اساس مطالبه گری و رهنمون دولت باید وجود داشته باشه. مردم و جامعه نسبت به دولت و همیشه باید نظارت باشن. در دولت‌های مختلف این نظارت‌ها در سیستم‌های مختلف تعریف شده، اما به نظر میرسه کم حاشیه‌ترین و در واقع کم هزینه‌ترین و پربهاترین کار برای این که این مقاومت معنا پیدا بکنه و مقاومت شکننده در فضای امر اطاعت صورت بگیره بحث گفتگو هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر رهبر عزیز. ما در بخش پایانی برنامه امروز جمع‌بندی شما رو در حد 2 دقیقه و با توجه به مفهوم تعلق که در ادبیات حقوق سیاسی بهش میگن تابعیت، درباره مفهوم تعلق داشتن به یک واحد سیاسی به اعتبار مباحثی که امروز صحبت کردیم اگر داشته باشیم میتونیم که برنامه خودمون رو به پایان ببریم.
بحث تعلق به یک واحد سیاسی بر اساس 2 تا نگاه باید خودشون نشون بده. یکی نگاه عاطفی و احساسی هست که در فضای امر در واقع روان انسان خودشون میتونه نشون بده و یک نگاه محاسبه‌گرانه و نگاه عقلانی هستش. فهم این دوتا ما رو میرسونه به یه بحثی به نظر من که تو بحثای نوکارتیت‌گرایی هم الان داره مطرح میشه. ما زندگی رو از 3 تا زاویه باید بررسی بکنیم. زندگی بر اساس سیستم اجتماعی، زندگی بر اساس سیستم روانی و زندگی بر اساس نظام بیولوژیک. لذا بحث عنصر ارتباط، آگاهی و زندگی روزمره در قالب گفتگو مسابقه امر اجتماعی و سیاسی میتونه تعلق ملت‌ها رو، تعلق جامعه رو نسبت به اون دولت، نسبت به قدرت سیاسی خودشون نشون بده.
یعنی اگر درست فهمیده باشم از نظر شما تعلق داشتن با تمایل به وارد گفتگو شدن با قدرت سنجیده میشه،
که بتونه آگاهی از یک طرف و بحث ارتباط از طرف دوم و بحث سوم که بسیار مهم هستش فضای بیولوژی و زندگی روزمره مردم هست. اگر گفتگو بتونه این 3 تا رو پوشش بده به نظر میرسه یک راهکار و یک در واقع شاهراه بسیار مهمی برای فهم سیاست ما خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، در این برنامه از الفبای سیاست در خدمت آقای دکتر عباس علی رهبر از دانشگاه علامه طباطبایی بودیم و درباره سیاست، پایدیا یا اداره عمومی صحبت کردیم. شما میتونید برنامه الفبای سیاست رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. ممنون که تا این لحظه کنار ما بودید. خدا نگهدار.
Yeah. شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت
میکنه. تو عوض شدی، اون یه عوض شده.
از خونه فرار کردی؟
همین امروز.
سیما فیلم تقدیم میکنم.
من نمیذارم قرارداد با ترک از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا؟
چه بی فریبا؟
بی همه چیز عاشقان کار دارم.
من برای لوبه نونه حلال.
نونه حلال خوب اومدی.
منو چهره زنده دل نسیم ادبی.
از کی یاد رفتی چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتم؟
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من فریباشو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، به زودی از شبکه سه سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
بابا وجدان جان، من واقعا موندم به کدوم ساز جنابالی راه برم.
راه بری
بابا، چند روز پیش گفتی لباساتو در نیار.
بله.
الان میگی بپوش.
بله.
بابا این شل کن سف کن چیه راه انداختی؟
من وجدان بیدار ذهن تو هستم بقایا نیستم.
بله هست.
من صلاح شما رو میدونم یا نمیدونم؟
بله. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه
آقا، پسر گل و گلابتونم تشریف آوردن. پرهام خان.
سلام بابایی، خوبی؟
سلام بابا جان، خوبی؟
شما بهتری انگار، دوباره داشتی با یکی حرف میزدی.
نه نه پرهام جان، راستش داشتم لباس همو تنم میکردم. با خودم همچین قرم میزدم.
قر واسه چی؟
آخه میدونی لباسام به هم تنگ شده، آخه یه ذره چاق شدم، باید یه کمی لاغر کنم. به این کارا چی کار داری؟
تو نگی نمیرم. فقط حواست باشه که اگه جواب بی خود به من بدی میذارم میرم کرج خونه پیش مامان افسانه. تو آخر زمستونم بر نمیگرد.
ای بابا گیر میدیا. بابا یکم سردم شد، لباس پوشیدم.
همین؟
بله همین.
من میرم تو داغ بازی کنم، ولش کن.
خیلی خوب. برو بابا جان برو، بازی تو این سن و سال واسه بچه خیلی مهمه. برو عزیزم، برو، قربونت برم.
خدا رو شکر رفت.
سردت شد بقایی؟
آره
عزیز من، وقتی سردته واسه چی با یه لپیران تو خیابون میگردی ها؟ حتما باید بری درجه گازو زیاد کنی که خونه داغ داغ شه، این هموم شه.
خب وجدان جان، منم داشتم همین کارو میکردم دیگه.
بله، ولی به قول شاعر دیگه دیره. لباس مناسب و اندازه توی خانه بپوش که گاز زیاد مصرف نکنی. ما با زیق گاز مواجهیم بقایی.
آفرین. بله میدونم. با چیه گاز؟
زیق گاز، کمبود گاز.
آه بله، خب از اول همینو میگفتی. چشم، این زمستون سیاه هم بیاد و بره ما راحت شدیم. تابستون، آب، زمستون، گاز. والا به خود،
والا به خود.
تو در جهان بماند، داغ دل ما نهان بماند، نامی که از او نشاط جان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست. هر دل که از او نشان جوید، با نغمه سرخوشان گوید، از باغ جهان گلی نچیدم، سودای تو را به جان خریدم، سودای تو را به جان خریدم. ما بی نشان ما در محفل ما غمی نباشد، خرم تر از این دمی نباشد، خرم تر از این دمی نباشد. هر نغمه این ترانه روشن، هر وادی این کرانه گلشن، هر وادی این کرانه گلشن.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.